این ارزش رو داشته و این بُعد ارزشی رو داشته که مثلا رهبری انقلاب با این جایگاهشون میان و یه همچین سخنی رو درباره ایشون بیان میکنن و مطرح میکنن. ولی تو فیلم آسمان غرب من هیچ بویی از اون شخصیتی که قبلا دربارش مطالعه کردم متاسفانه استشمام نکردم. البته خب بازی آقای علیرام ببخشید آقای میلاد کیمرام هم اونقدر به نظرم خوب نیست، بازی خیلی معمولی دارن و بازیشون تکراری هستش. تو بازیگردانی فهم کنم اون طوری که باید و شاید با آقای کیمرام کار نشده، نظرم همین بودش فقط، ببخشید.
خواهش میکنم. ممنونم از نظرتون. ببینید من اولا که اعتقادم بر اینه که وقتی فیلم میشه دیگه هر صحبتی که من بخوام انجام بدم پیوستیه به اون دیگه، در حقیقت برداشتی که شما میکنی یا مخاطب، شما منظورم مخاطبه دیگه، اون برداشتی که انجام میده، من دیگه این که بخوام بیام مثلا توضیح بدم که چه شکلی، فقط اینا رو جهت این که اون چیزی که در ذهن خودم بوده دارم میگم.
بله.
خدمتتون. ببینید ما افرادی رو داریم در اولا که این که متوجه این موضوع نمیشم که مثلا دارم میگم من اگر یه کسی رو بیام مدام نشون بدم که به فرض مثال یا اصلا 10 تا فلان ازش نشون بدم که این آدم مثلا قرآن توی دستشه و داره قرآن میخونه، یعنی این شخصیت معنویه، وقتی شما در دو فلان نشون میدی که یکی داره نماز میخونن، یعنی یه عده‌ای دارن نماز میخونن زیر هلیکوپتراشون در فیلم، یعنی این که این یه آدمیه که ارتباط مستقیم داره با خدا. خب یعنی تو به زبان سینما میگی اینو، کسی که عکس امام رو در هلیکوپتر میذاره و به هلیکوپتری که آهنه شخصیت میده و او رو منتقم به هر حال تمام منویات رهبرش میدونه، این به نظر من زبان سینما یعنی این، تا اینکه من بیام یه آدمی رو نشون بدم سر افتاده و یعنی تصویر کلیشه‌ای از یه آدم معنوی که تو بخوای هر وقت یه آدم معنوی رو الان توی این قدم این سریالایی که حالا در مورد مثلا دفاع مقدس بوده این در کیفیت و بی کیفیت این موضوع رو بهش پرداختن که دلزدگی ایجاد کرده در بین نوجوانا و جوانا.
شما سیمرغ رو دوست داشتید همون زمانی که در واقع در تلویزیون پخش شد؟
بله دوست داشتم، ولی با تفکرات اون موقع، الان نه، الان دوست ندارم. یه سریال خیلی بی کیفیتی از لازم
بر این زمانه، شاید الان دیگه سریال مناسبی نمیشه.
موضوع من اینه، من میگم شما هر کاری رو میخوای بکنی باید به زبان روز انجام بدی، خب چه در شکل چه در محتوا. میخوای یه آدم، آقا مالک اشتر، من نمیخوام مثلا اصلا قیاسش مع الفارق دارم میگم اینا، ولی ما شخصیت های رشید و در تاریخ اسلام داشتیم که آدم های قلدر جنگنده سلحشوری بودن و علی ابن ابی طالب امام اول ما بهشون اصلا ایمان داشته. من اصلا قیاس نمیخوام اینو بکنم، من میخوام بگم رشادت یه نفر برای یک مملکتی این یعنی چی؟ این اون چیزی که به نظرم
حلقه مفقوده یه که شما دنبالش هستین.
من نگاه همین بوده. خب من میگم آقا این اینجوری باید می بوده، تا اینکه یه آدمی که سرش افتاده باشه با خانومش هم میخواد. آخه این به نظرم فصل این چیزا تموم شده. من فیلم دارم میبینم که مثلا یه رزمنده‌ای یه ازدواج کرده و مثلا یه بچه 6-7 ساله هم داره، هنوز سرش میندازه پایین با زنش حرف میزنه با خانومش. خب این چه اصلا بابا، این من به نظرم بخواه یعنی چی؟ حج و حیای یه آدم رو نشون میدید؟ شما مثلا شکل معنوی از یه آدم دارید نشون میدید؟ این به نظرم شیوه غلطیه.
ممنون، متشکرم از شما آقای عسکری عزیز، سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید و فرمودید. برای فیلم شما همچنان آرزوی موفقیت چه در اکران سینما و چه در اکران نمایش خانگی در ایام آتی دارم. خدا
نگهدار. ممنونم ازتون.
سلامت باشین. گفتگو کردم با آقای محمد عسکری، کارگردان محترم فیلم.
من با همه چیز تو ساختم. هر بار سوار هلیکوپتر شدی دلم
هاروری. این سخته. ولی دیگه خودت انتخاب کردی. Thank you. وضعیت کشور از ساعت 13:30 دقیقه امروز جنگی شده.
من الان با این دستور چیکار باید بکنم؟
بابا این دستور رو که من ندادم شیرودی.
چی داره برام میکنه؟ بابا کی؟
شما.
بلند.
شما.
مسئولیتش با منه، به کسی ربطی نداره. بفرمایید داخل، اینجا خونه خود.
خون پدر اضافه خدمت.
خدا پر از ستار است، ولی بعضی ها نورش از بقیه خیلی نیست.
حیلی تانی پرونده هاشون افا دراری نظام ستاد اشیارشون برمید. خطرناک
اکبر،
اینا
گرامونو دادن به تو خونش.
آسمان قهر همکنون در سینماهای سراسر کشور.
درباره همین فیلم داریم صحبت میکنیم. آقای ساجدی، شما در صحبتاتون نقدی که به فیلم داشتید در مورد تدوینش داشتید. یه مقدار من نمیدونم، حالا فرصتی برای اینکه با خود آقای عسکری صحبت بکنیم در این باره نشد. مثلا من شخصا رو مشکلی که با تدوین و اصلا شاید جنس فیلم برداری ها، زوم های شلاقی که هوی فیلم انجام میده که ما رو یاد یه جنسی از سینمای هندوستان هم میندازه، البته که قیاس مع الفارقی است، اما ما یه جای خط فرضی رو حتی گم میکنیم، حتی نمیدونیم کجای ماجرا هستیم. این شلوغ بازیگر رو شما در مورد تدوین بهش نقد دارید یا نه نقدتون نکته متفاوتی داره؟
خواهش میکنم، حالا فرصت هم نشد که با آقای عسکری صحبت بکنیم، اما من آقای منفعی اجازه بدیم در خصوص مبحث قبلی یه اشاره‌ای بکنم، بعد به این سوال شما هم
با توجه به زمانمون اگه هر چقدر خلاصه تر و چی که بتونیم به همین مواردم برسیم خیلی بهتر.
بله بله حتما. یک مسئله اصلی که حالا فکر میکنم مسئله یه در واقع این قسمت برنامه شما باشون بحث قهرمانه.
بله.
یعنی من بیشتر از این که به خود فیلم بخوایم به پردازیم که حالا جای بحث بسیار داره و خیلی میتونیم در واقع صحبت بکنم، اما بحث اساسی که وجود داره اینه که همونطور که الان مثلا آقای عسکری هم فرمودن، یک برشی از اتفاقی از در واقع 8 سال جنگ تحمیلی رو انتخاب کردن که حالا توی این برش شهید شیرودی قهرمان هستش. ما باید ببینیم که آیا شخصیتی که انتخاب شده یا شخصیتی که داره نقش محوری ایفا میکنه توی این اثر تمام ویژگی های قهرمان رو داره یا خیر. من فکر میکنم که در واقع شهید فردی که در واقع آقای عسکری به نمایش گذاشته توی اثر خودش تا حدی این ویژگی و قهرمان رو داره، یعنی امکان مدیریت بحران رو پیدا میکنه، امکان حل مسئله رو پیدا میکنه، از همگسیختگی نیروهای نظامی رو حل میکنه، طرفدار مردم هستش، یعنی طرف مردم هستش، مسئله اونها رو حل میکنه، پیگیری میکنه، حتی اون در واقع سرکشی مثبت رو در برابر دستگاه حاکم داره که حالا به تعبیری حالا آتش به اختیار عمل میکنه. این اون ویژگی های مثبتی هستش ما توی این شخصیت میبینیم و من فکر میکنم از این منظر اگه بخوام نگاه بکنیم تا یه حدی قابل قبوله. حالا این که چقدر با شخصیت شهید شیرودی قابل انطباق هستش اون مبحث بعدیه، چون مثلا که اون در واقع سکانس برخورد یکی از نگاهش‌های عراقی به ساختمان شهید شیرودی، من وقتیش مطالعه میکردم از همسر ایشون در واقع نقد هستش که شهید گفتش فدای سر امام، یعنی اینطور نقص کردن سر همسر شهید شیرودی، اما مثلا این آرامشه خیلی خوب بود، یعنی اینو ما میتونستیم که شخصیت شهید شیرودی اگه بتونیم میتونستیم به تصویر در واقع بکشن و خیلی خیلی شاید کمک میکرد به خلق این قهرمانه، به باورپذیر شدن این قهرمان منطبق بر شخصیت واقعی شهید شیرودی. اما در خصوص این بحث تدوین که شما فرمودین، بله، یعنی اون چیزی که من فکر میکنم کمک نکرد در واقع به فیلم هم تدوین مشوش خود در واقع کات‌های تند، زوم‌های شلاقی، این حرکت‌های سریع دوربین بود که من فکر می‌کنم یعنی بیشتر در خدمت فرم فیلم بود و نتونست در واقع اون ما رو خیلی دور می‌کرد اتفاقاً از شخصیت شهید شیرودی، یعنی ما شخصیتی که بتونه بحران رو حل بکنه اینها توی نبرد با یه کافه تندی بود مواجه می شدیم که نمی تونستیم کاری داشت بکنیم که کجا، و این خودش در واقع کار بر ما به عنوان مخاطب به عنوان بیننده سخت میکرد.
یعنی ما شخصیتی رو داریم که اگه بخوایم به لحاظ شخصیت شناسی نگاه بکنیم و حتی اگر به همون وصیت‌نامه شهید هم نگاه بکنیم، به دلیل پروازهای مکررش آسمان براش یه معنایی داره، یه جنبه معرفتی انگار داره براش آسمان، که ما خیلی به دلیل اون شلوغی فیلم اصلا هیچ وقت درگیر لحظات همچین لحظاتی نمیتونیم بشیم.
بله بله،
بسیار خوب. آقای فهیم، شما با این گزاره هایی که آقای ساجدی گفتن موافقی؟
بله، من اول یادم رفت چون وارد بحث شدیم خدمت آقای ساجدی که تلفنی صحبت میکنم و در خدمتشون هستیم، سلام عرض بکنم. بعد عرض کنم که بله، درباره بحث تدوین که اشاره کردیم و صحبت شد، فهم کنم که تو اون صحنه تو در صحنه جنگی و سکانس های تقابل در فیلم آسمان غرب، تدوین ایرادش این هستش که نتونسته جغرافیای فیلم رو شکل ببخشه. یعنی ما توی ذهن خودمون دو طرف درگیر در جنگو داریم، ولی در فیلم این جغرافیا کاملا مغشوش است و معلوم نیستش که کدوم سمت داره به کدوم طرف دقیقاً شلیک میکنه و تیراندازی میکنه و این دو طرف کجا هستن. این مشکل جغرافیا که بیشتر خب ناشی از همین تدوین است، تو چند تا فیلم جنگی دیگه هم بوده، مثلا توی دسته دختران باز ما تو خیلی از صحنه‌هاش این مشکل رو داشتیم. در تنگه ابوغریب بسیار شدیدتر بود این مشکل عدم جغرافیا و این تأثیر رو متأسفانه داشته و تأثیر منفی بر فیلم بوده. و خواستم نکته که خدمتتون عرض بکنم درباره بحث، حالا یادم رفت میکنی صحبت
خیلی خوب، بذارید پس درباره حالا اینکه رویداد بسیار مهمی بوده طبعا هیچ کس بحثی نداره، اما بذارید من در واقع یه طرح موضوع میکنم و شما بفرمایید. من مثلا یکی از مسائلی که شخصا با فیلم دارم دیالوگ هایی هستش که حالا بخشش حتما به فیلم نامه برمیگرده، مسائل دیگر فیلم هم، ولی به شکل مشخص در مورد دیالوگ ها انگار که دقیقاً حتی بر اساس روایت ها یک نقلی کپی پیست شده باشه، انگار که شبیه اون شخصیتی که داره این رو بیان میکنه نشده باشه، متناسب نشده باشه با شخصیت ها. با این گزینه شما موافق دای فهیم یا نه؟
بله، فهم کنم که یکی از دقیقاً اصلا کلن مشکل اصلی من با فیلم آسمان غرب فیلمنامه‌اش است و اینکه فیلمنامه‌اش ورز نیومده است، جا نیفتاده و در نیومده و یه جنبش هم خب همین دیالوگ هایی که شما اشاره میکنید و به نظرم دیالوگ هاش دقیقی که نقاط ضعف اصلی فیلم آسمان غرب همین دیالوگ ها است. و حالا میخواستم نقطه که یاد اومد، میخواستم خدمت خیلی هم چیز ارتباطی شد، ارتباط مستقیم با این موضوع نداشت، میخواستم هشدار بدم نسبت به یک جریان کلی که تو خیلی از فیلمای جنگی این سالهای اخیر ما داره اتفاق میفته، خصوصا تو فیلمایی که امسال تو جشنواره 42 دیدیم، جشنواره اخیر فیلم فجر، و از جمله یه نمونهش هم حالا تا حدودی فیلم آسمان غرب است، خطر سکولاریزه شدن دفاع مقدس تو فیلمامون. یعنی یه چیزی که آقای عسکری به درستی اشاره کرد، یه افراطی در گذشته بود که خیلی فیلم ها بعضا فیلم هایی که تو دهه 60 و 70 ساخته میشد شعار زده بودن، خیلی کلیشه‌ای بودن، خیلی میخواستن شخصیت های دفاع مقدس رو آسمانی جلوه بدن، دست نیافتنی، که اون قطعا اشتباه بود. الان داریم دوچاره یکی رو تفریط میشیم، انگار اون دلزدگی داره باعث میشه که حالا این برداشتی که من دارم، قطعا باید این کلیشه ها از سینمای دفاع مقدس حذف بشه و نوآوری بشه، اما اون هویت هم باید در کنارش درخشش پیدا کنه. در واقع آسمان نباید حذف بشه، بلکه باید جلا پیدا بکنه در سینما دفاع.
اتفاقا هم نکته همینه. ببینید یه وقتی هست در فیلم ها یه المان هایی به نمایش در میاد که خب مبنای اعتقادی پیدا میکنه، اما آیا الزاماً حذف اون المان ها به معنای سکولار شدن فیلمه؟ یعنی در فیلم هایی که اخیراً داریم میبینیم مخصوصا، یعنی آیا اگر اشاره نکنیم در یک فیلم شخصیت هایی که داریم میپردازیم لطمه بنیادی میبینن؟
ببینید وقتی بحث سکولاریزه شدن میاد، مسئله جداسازی هستش. یعنی وقتی که باز برمیگردم به همون دیالوگ کلیدی که شخصیت شیرودی تو فیلم آسمان غرب داره که میگه من فقط به خاطر مردم هست که اینجا هستم، وقتی این رو میایم و خیلی در واقع به نوعی انگار داریم در تقابل با اون جنبه های دینی و مذهبی و در واقع اعتقادی اون شهید قرار میدیم، اینجا هستش که وقتی این تفکیک یا تقابل ایجاد میشه، مسئله سکولار شدن هم به میون میاد. حالا مثال مشخصش توی یه فیلم خوب دیگه‌ای که اتفاقا جزو فیلم‌های مورد علاقه ماست، خیلی کوتاه اشاره می‌کنم، فیلم روز صفر. اونجا هم باز شما این جدا سازی رو بین دو تا آدمی که یا دو تا تفکری که یکی وطن دوسته یا اصطلاحاً وطن پرسته و کسی که داره حالا جنبه مذهبی و ارزشی هستش که تو فیلم حالا توی یه سکانس خیلی پررنگ می‌بینیم که یه درگیری فیزیکی بین دو تا بین قهرمان فیلم و یه شخصیت دیگه رخ میده. باز اونجا رو به صورت روشن‌تر این سکولار شدن و این جدا سازی رو می‌بینیم. معتقدم که باید همه اینها تو وقتی ما بحث هویت دفاع مقدس رو در آثار و هنری در سینما و در ادبیات میکنیم، این هستش که باید این هویت به طور همه جانبه نمایش شده بشه، یعنی جنبه اعتقادی در کنار جنبه مردمی و جنبه وطن دوستی بزرگان دفاع مقدس و رزمنده ها باید اینا همه با هم،
یعنی وطن دوستی رو کامل و جامع نمیبینید که بخواد در واقع اون وجه های دیگر رو هم ذیل خودش تعریف بکنه.
اگه جدا بشه نفهم میکنم که این سکولاریزه اینجا اتفاق میفته.
شما چطور آقای ساجدی این اعتقاد رو دارید که بعضی از فیلم های ما، حالا بن جمله شاید آسمان غرب، البته این گونه نیست ولی نزدیک میشه به این فضایی که آقای فهیم دارن ترسیم میکنند، موافق این موضوع هستین؟
آره
منم.
حالا نکته فنی نکته درستی هستش، به صورت کلی با ما تحلیلی که میشه از وضعیت امروز ارائه داد. من فکر میکنم که یکی از ضعف های جدی که ما توی فیلم نامه به خصوص خیلی باهاش مواجه هستیم توی آثار مختلف هم به خصوص در جشن اخیر بهش برخوردیم، این هستش که انگار بعضن فیلم نامه نویس به دنبال این هستش که چند تا کلیپ اینستاگرامی هم این وسط استخراج بشه از آثار خودش، که بالاخره حالا با توجه به اینکه فراگیر شده در واقع این پلتفرم در بین مردم، نمیدونم واقعا میتونیم حق بدیم به دوستان یا نه، اما خب با توجه به در واقع وفاداری ما نسبت به شخصیت ها به خصوص شخصیت های تاریخی، من فکر میکنم یکی هم جفاست در حق اونها. همین مثال مردم که آقای فهیم زدن، خب مردم اصلا در مانیفست شهدای ما اولویت بالایی دارن، بخاطر همین هستش که وصیت نامه به عنوان آخرین اثر به جامان در یک شهید به نوعی خطابه ایست با مردم، در واقع گفتگو ایست با مردم. اما این که ما مثلا بتونیم یک سری از وجه‌های مختلف رو حذف بکنیم یا در واقع نادیده بگیریم یا کمرنگش بپردیم، یکم در واقع جفاست. به عنوان مثال دارم عرض می‌کنم در خصوص همین شهید بزرگ شهید فیرودی، من گفتگویی که در واقع نگاه می‌کردم و باز مروری کردم این بودش که ظاهرا در پاسخ به یک خبرنگار ژاپنی که ازش پرسید شما تا کی در واقع به جنگ در واقع ادامه میدیم، میگن که تا هر وقتی که اسلام به ما در واقع نیاز داشته باشه، ما برای اسلام داریم میجنگیم تا هر وقتی که اسلام به ما نیاز داشته باشه. شاید من فکر میکنم که یک ترسی وجود داره از بین در بین در واقع فیلمنامه نگیسان و کارگردان ها که شاید مثلا پرداختن به این وجه های در واقع درونی و فطری شخصیت ها شاید اینها رو دوشه ترس میکنه که نکنم در واقع شخصیت غیر قابل باور در واقع شناخته شد. اما من باورم بر این هستش که وجوه فطری شهده عزیز ما این ویژگی رو داره که میتونه که اتفاقا افراد مختلف رو با خودش همراه بکنه. من یه مثالی بزنم خدمت شما.
بله.
فیلم اخراجی ها رو خب دیدیم، یعنی هر کسی یه ارتباطی هم با اون اثر گرفت، اما یه ویژگی های مثبت این چنینی داشتش، اگرچه حالا در واقع شاید از نظر ساخت و از نظر ژانر متفاوت بودش با مثلا آسمان غرب، اما اشاره به اون ویژگی های فطری و ذاتی که در بین آدم ها وجود داره، این که ترس از این که مثلا به اون چیزی که باور دارن، به اون ایدئولوژی که باور دارن، ترس از بیان این رو نداشته باشن، باعث شده بودش که فیلم برای مردم ما دوست داشتنی بشه. در واقع ما شهید بدون ایدئولوژی، قهرمان بدون ایدئولوژی، اولا قهرمان مرده است، یعنی چرا ما اسمشون میذاریم شهید زنده؟ به خاطر همین بحث ایدئولوژیه که به نظر من این تفاوت رو ایجاد میکنه. ما اگر در واقع مثلا حالا با شهید چیلی توی آسمان غرب هم شما فرمودید مصداق این عرضه بنده محسوب نمیشه، اما بسیاری از قهرمان هایی که بعضا میبینیم مثلا روت صفر رو من با این در واقع چارچوب میتونم تحلیل بکنم که آیا مثلا ما قهرمان رو به سه تو عوض بکنیم، مثلا یه دونه جیمز باند مثلا دو سه هفته بزنیم، آیا تغییری ما در ادامه روند داستان می‌بینیم؟ یا مثلا قهرمان شریک ماه کامل شد، حالا قهرمان که نیستش به تغییری، حالا اون فرمانده اون نیروی نظامی اون نیروی امنیتی اگر عوض بکنیم تغییری در
ادامه ماجرا پیش میاد یا خیر؟ خب من یه سوالی برام پیش میاد، هم آقای فهیم عزیز هم آقای ساجدی، ما الان با نسلی مواجهیم که یه وقتی حتی برمیگرده میگه که چرا جنگیدیم؟ ببینید، یعنی چون تاریخ فراموش شده، چون اون سالها رو زیست نکرده. و خب حالا برای آدمی که برای نسلی که این سوال رو داره نباید بگیم که شهید شیرودی گفته من برای اسلام جنگیدم، میگه خب آقا روبروش کی بود؟ روبروش هم عراقی ها بودن، اونا هم مسلمان بودن. پس میدونید فیلم رو و فیلمساز رو ما وارد یک فازی میکنیم، وارد یه ورطه‌ای میکنیم که شروع کنه یه سری چیزهای دیگر رو توضیح بده، در صورتی که الزاماً نگفتن اون عبارت و نپرداختن بهش به معنای نفیش نیست، فقط زبان حال نیست. این آقای فهیم شما چی فکر میکنید در این باره؟
بله، فکر میکنم اگه فیلمساز، فیلمنویس و کارگردان اون هویت تو ذهنشون در درونشون تعمیق شده باشه، خود به خود این مسئله تو بله تو کارشون حل میشه. فکر کنم هر چقدر بیشتر در درباره تاریخ دفاع مقدس آدمهای اون مطالعه بیشتر بکنن، این در واقع مرتفع میشه و خود به خود وقتی شروع میکنن به نوشتن فیلمنامه اصلا اینا رو میشه تو، بدون اینکه اصلا شعار زده بشه، تو خود شخصیت پردازی، تو خلق اتفاقات و ماجراها، این بحثهای ارزشی و هویتی خود به خود باستاب پیدا میکنه.
درسته. فرصت زیادی نداریم آقای ساجدی، اگر نکته‌ای دارید در اندازه یک دقیقه برای جمع بندی درباره فیلم فهمید خوشحال میشم بشنوم.
خوشحال میشم. حالا خواستمان نفر با همه نقاطی که وجود داشته، نقاط مختلفی که نسبتش وارد شد، من در مجموع فیلم خوبی میدونم، در واقع فیلم میدونم که در خدمت دفاع مقدس. حالا این نقطه‌ای که کردیم و مخاطبان شما خب الحمدلله مخاطبهای حرفه‌ای هستن و در واقع این رو به منزله خود نکرده تخریب یک اثر برداشت نمیکنن، اما اون چیزی که در واقع ما سعیمون برای این هستش ان شاءالله در آثار بعدی رعایت بشه و یا مد نظر فیلمسازان در واقع سرمایه‌گذاران قرار بگیره رو مد نظرمون بود. امیدواریم که این اثر بیشتر بفروشه، چون حیف هستش. من همینجا میخوام دعوت بکنم اگه مثلا مخاطبها در واقع این برنامه از بهش معلمها و یا تصمیم گیران این حوزه هستن، معرفی این شخصیت حالا با تمام در واقع نکاتی که ما عرض کردیم، باز به قشر نوجوان به خصوص با توجه به ژانر اکشنی که داره و در واقع در اثر میبینیم، میتونه خیلی جذاب باشه. در واقع حتی این سوال رو ایجاد بکنه در ذهن نوجوان ما که شاید چیزی شکستی بود، به نظر من میتونیم کارکرد خودش رو انجام بده و از این منظر قابل ستایش.
ممنونم، متشکرم، با شما خدافظی میکنم آقای ساجدی عزیز، شب بر شما خوش.
خدافظی شما،
سلامت باشید. آقای فهیم شما به اندازه یک دقیقه بخواید جمع‌بندی بفرمایید.
بله، من خیلی تیتوار و خلاصه چند تا نکته رو خدمتتون در عرض یک دقیقه عرض بکنم. اول اینکه ارتش وارد ساخت فیلم شده و سعی داره که با زبان سینما خیلی از قهرمان ها و شخصیت ها و بزرگ ها و نقش تاثیرگذار خودش در دوران دفاع مقدس رو معرفی بکنه به مردم، خیلی کار خوبیه و یک قدم مثبت هست. امیدوارم که ادامه پیدا بکنه و با قدرت و کیفیت بهتری هم استمرار داشته باشه. خود ساخت فیلم درباره چنین شخصیت های فارغ از کیفیت فیلم و اینکه اون شخصیت چگونه باستاب داده شده، باعث میشه که اون شخصیت دربارش بحث را بیفته. ما مثلا تو این برنامه به حال نکاتی رو درباره شخصیت شهید چیرودی گفتیم، مخاطبای برنامه بهتر آشنا شدن، خودش خود به خود باعث میشه اون شخصیت بهتر شناخته بشه و بیشتر معرفی بشه. به حال اشاره کردیم جلوه‌های ویژه فیلم و اکشنش خوب در اومده در واقع مخاطبای و علاقمندان به سینما که به این نوع به فیلم‌های اکشن و فیلم‌های پر انفجار و زد و خورد علاقه دارن، فیلم آسمان غرب قابل توصیه هست. و نکته پایانی می‌خواستم یه خیلی کوتاه در حد چند ثانیه دو تا پیشنهاد بدم. اول اینکه خواستم به نهادها و سازمان‌هایی که دارن روی چنین فیلم‌های سرمایه‌گذاری می‌کنم پیشنهاد بدم که یه مقدار توی ارائه بودجه، حالا شاید حرفم نامتعارف باشه، اما در ارائه بودجه یه مقدار خصیص‌تر باشن و فیلمسازا رو ترغیب بکنن که جذابیت رو از طریق قصه خوب و قصه قوی‌تر و فیلمنامه بهتر ارائه بدن. و پیشنهاد دیگه هم این هستش که برای پرداختن به قهرمانان انقلاب و دفاع مقدس، تجربه‌ای که نشون داده اینه که رفتن سراغ بازیگرهایی که غیر سلبریتی هستن به نتیجه بهتری منتهی میشه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای فهیم، از نکاتتون و نظراتتون با شما هم خدافظی میکنم و شب بسیار خوبی براتون.
شبتون
بخیر. سپاسگزارم. درباره فیلم آسمان غرب اثر آقای محمد عسکری بعد از اتاقک گلی که ساخته بودند صحبت کردیم. به هر حال هر فیلمی واجد ویژگی‌های مثبت و منفی هست. اگر تماشاگر فیلم پیش از این بوده باشید قطعاً می‌دونید و قطعاً مطلع هستید که این فیلم هم می‌تونه ظرافت خاص خودش رو داشته باشه، این فیلم هم می‌تونه نکات مثبت خودش رو داشته باشه. آشکارا برای این فیلم زحمت کشیده شده، یعنی این زحمتی که کشیده شده در فیلم کاملاً نمود داره، متعاقباً هزینه‌ای که احتمالاً کم نبوده برای این فیلم. اگر بخوایم از محاسن فیلم بگیم، جلوه‌های ویژه‌اش فکر کنم آقای متوری هستند، طراح جلوه‌های ویژه و عزیز دیگری که متاسفانه فراموش کردم نامشون رو، جلوه‌های ویژه بصری بسیار عالی داره، انقدر که خیلی هاش رو شما تشخیص نمیدید، یا من میتونم خودم در این مورد بگم که من هیچ چیزی تشخیص ندادم. دعوتتون میکنم که این فیلم رو در سالن‌های سینما که همچنان برای پرده هست تماشا بفرمایید. بریم با هم یه بخشی رو می‌خوایم بشنویم. الان نمی‌شنویم، یه ذره دیگه قرار بشنویم. خیلی خوب. شب شما بخیر خانم ها و آقایان محترم. سینما زاویه رو میشنوید از رادیو گفتگو و درباره سینمای حماسی صحبت میکنیم. ما در مورد حماسه خدا رو شکر از سالهای بسیار کهن دستمون پر ادبیات حماسی بسیار غنی داریم و بالاخره اینها یواش یواش هر کدام جای خودشون رو در ارکان دیگر زندگی خودمون پیدا کردن، من جمله سینما، فیلم هایی که ساخته شدن، سریال هایی که ساخته شدن و البته پویا نمایی هایی که تولید شدند و به نمایش در اومدن. میخواییم با خانم فاطمه دلاوری کارشناس فرهنگی صحبت بکنیم. خانم دلاوری سلام، شب شما بخیر.
شما جناب آقای رونقی،
بله،
شنوندگان محترم برنامه که در این ساعت شب مخاطب شما هستم و امیدوارم که بتونیم لحظات خوبی با هم داشته باشیم.
انشالله. خانم دلاوری امشب قرار است برای ما یک پویا نمایی یا انیمیشن رو معرفی بکنید، درسته؟
بله با اجازهتون. من دیدم که شما دارید راجع به حماسه صحبت میکنید و من فکر کردم خیلی مناسبت داره اگر ما به این مناسبت بریم سراغ یکی از مهمترین منابع حماسه ما ایرانی ها، شاهنامه.
بله.
و اقتباسی ازش شده که من میخواستم سراغ یکی از این اقتباس ها برم، آخرین داستان. انیمیشنی هستش به بله که حالا حدود 8 سال تولید این انیمیشن طول کشیده و آقای اشکان رهگذر کارگردانی این کار رو بر عهده داشتن و سال 2020 موفق شده که به اسکار راه پیدا کنه، البته موفق به دریافت جایزه نشد. عرض کنم خدمتتون که حالا حماسه همونطور که حالا بحثش هم شد چهار تا رکن اساسی داره: بحث داستانی بودن، قهرمانی بودن، ملی بودن و خرق عادت. این چهار تا اصلی ترین ویژگی های حماسه هستن که ما میتونیم اینها رو در این انیمیشن پیگیری کنیم و بررسی کنیم. اول این رو گوشزد کنم که به خاطر فضایی که انیمیشن داره مناسب دوستان در واقع زیر 13 سال نیست، یعنی فضایی که حالا هستش به دلیل حالا جنگ هایی که هست، خشونتی که هست، سیاهی هایی که هست،